دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هجدهم اردیبهشت 1400. درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما بیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز کنیم با نگاهی به آخرین آمار کرونا در ایران. با آخرین آمار کرونا در هند، دولت هند روز شنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 4000 نفر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این رکورد تازه‌ای از میزان مرگ و میر روزانه در هند محسوب می‌شود. تعداد مبتلایان جدید بیماری کووید 19 در این کشور نیز بیش از 400000 نفر اعلام شد. تعداد روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در هند از ماه گذشته میلادی رو به افزایش گذاشت و دولت این کشور تاکنون نتوانسته شیوع این بیماری را کنترل کند. بنابر آمارهای رسمی تاکنون نزدیک به 22 میلیون نفر در این کشور به بیماری ناشی از کرونا مبتلا شده و بیش از 238000 نفر جان خود را از دست دادند. اما وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با تایید دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای برجام در وین، در این حال گفت هنوز راه درازی برای پیمودن باقی مانده است. خانم شرمن که در اندیشکده آتلانتیک صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد پیشرفت‌های کافی و قابل اتکایی در مذاکرات تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال جاری حاصل شود. او با این حال تصریح کرد نمی‌دانم که بتوانیم به توافقی برای پایبندی در برابر پایبندی و همچنین توافقی برای ادامه رایزنی ها بعد از ضرب العجل انتخابات ایران دست پیدا کنیم. گزارش ها از وین حاکی است که ایران و آمریکا دو طرف اصلی مذاکرات، هر دو علایمی برای بازگشت به تعهدات برجامی خود نشان دادند. وزارت دادگستری آمریکا هم اعلام کرده یک شهروند ایرانی را به نقض قوانین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی متهم کرده است. بنابر گزارش وزارت دادگستری آمریکا، مهرداد انصاری، شهروند 39 ساله ایرانی مقیم امارات متحده عربی و آلمان، به همراه دو تن دیگر به نقض قانون منع تجارت با جمهوری اسلامی ایران متهم شدند. به گفته دادستانی آمریکا، این افراد قطعات و کالاهایی به ایران ارسال کردند که دارای کاربردهای دوگانه نظامی و غیر نظامی بود است. این قطعات می توانستند در سامانه هایی مانند سلاح هسته‌ای، هدایت و توسعه موشک، ارتباطات رادیویی و سیستم های هشدار و نظارت راداری مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس شواهد ارائه شده در دادگاه، آقای انصاری از طریق شرکت خود در امارات با کمک دو فرد دیگر در بین سالهای 2007 تا 2011 میلادی در بیش از 1250 معامله کالایی به ارزش بیش از 2,600,000 دلار به ایران صادر کرده است. این افراد متهمند بدون آنکه مجوز لازم را کسب کنند نزدیک به 600 معامله با 63 شرکت آمریکایی انجام دادند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این اقدام دادستانی آمریکا واکنش نشان نداده است. رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند که پایگاه هوایی عین‌الاسد در استان الانبار در غرب عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. پایگاه عین‌الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این پهپاد در داخل پایگاه هوایی عین‌الاسد منفجر شده ولی تلفات جانی به همراه نداشته است. به گزارش شبکه خبری العربیه، حریم هوایی پایگاه عین‌الاسد پس از هدف قرار گرفتن توسط چندین پهپاد بسته شده است. اعتراف جهانی علیه داعش به رهبری آمریکا هم اعلام کرد که در جریان این حمله خساراتی به آشیانه هواپیماها وارد شده است. جمعیت هلال احمر فلسطین میگوید دست کم 178 نفر در درگیری‌های جمعه شب میان نیروهای امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی مجروح شدند. پلیس اسرائیل هم از مجروح شدن 6 مأمور خود خبر داده است. درگیری‌های شبانه میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده بود، در آخرین جمعه این ماه و پس از برگزاری مراسم نماز جمعه شدت گرفت. و سرانجام این که غلام حسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، روز جمعه 17 اردیبهشت ماه در یک پیام توییتری خبر داد که شهرداری از شکایت خود از برخی بازداشت شدگان آبان 1398 صرف نظر کرده است.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران. مقام‌های بهداشتی ایران از روند نزولی ابتلا به کرونا در کشور خبر می‌دهند. نگاهی داریم به مذاکرات وین و احتمال رفع تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا. و به درگیری‌های تازه میان اسرائیل و فلسطینیان نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. هر شنبه با برگزاری جلسه ستاد مدیریت کرونا، اخباری از جمع‌بندی وضعیت شیوع در ایران طی هفته گذشته و چشم‌انداز هفته پیش رو منتشر می‌شود. همراه هستیم با همکارم امیر پوریا که نگاهی داشته به بحران کرونا در ایران. امیر، درباره واکسیناسیون در جلسه ستاد مقابله با کرونا چه صحبت‌هایی رد و بدل شد؟
سلام میکنم به شما و به مخاطبان رادیو فردا. حسن روحانی در 67مین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا با تاکید گفت که خیز یا پیک چهارم عملا دیگه طی شده در اغلب استانها و شروع سیر نزولی رو شاهد خواهیم بود. اشاره کرده به اینکه تعداد مبتلایان در این دوره بیشتر بوده، اما تعداد فوتی ها برابر با آنچه که دوره سوم عنوان کرده ارزیابی میشه، که البته این در حالی است که در یکی از همین روزها با نزدیک شدن به حدود 500 جان باخته در یک روز به بیشترین میزان مرگ و میر از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رسیده بودیم. حسن روحانی اضافه کرده که نیازمند وارد کردن واکسن خارجی همچنان هستیم و تاکید کرده که اون جمله معروف بهترین واکسن نخستین واکسن خیلی مهمه. یکی از اشارات دیگرش این بوده که امروز در جامعه زمینه شیوع انواع جهش یافته انگلیسی و هندی و برزیلی و آفریقایی مطرحه و نباید با تفکیک اینها ذهن مردم رو مخشوش کرد، و در اظهار نظری که شاید عجیب به نظر برسه گفته که همه اینها یک ویروس هستند، در حالی که به هر حال درباره مقاومت کادر درمان در برابر شیوع هر کدوم از این انواع موتاسیون یافته مقام‌های دیگر بهداشتی تذکرات و هشدارهایی داده بودن. از جمله اشاره کرده آقای روحانی به این که به تازگی 1 میلیون دوز واکسن دیگر وارد شده که اشارش به 6 روز پیش باید باشه، که 1 میلیون دوز از چین وارد شد که قصیان مقدم رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد، و تاکید کرده که 16 میلیون از کوواکس خریداری کردیم، که اشاره نکرده به این که این 16 میلیون چه میزانش وارد شده و چه میزان قراره وارد بشه، و باز آمار کلی داده که مجموع واکسن‌های خریداری شده حدود 30 میلیونه.
امیر، بحث هایی وجود داره در مورد برگزاری آزمون حضوری و همچنین مسافرت های مردم پس از تعطیلات، یعنی در دوران تعطیلات عید فطر. در مورد این مسائل بله. چه مباحثی مطرح شده؟
امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که در واقع آزمون های استخدامی و آزمون های با تعداد کم برگزار میشن، ولی این خبر قاعدتا نشون میداده که باید آزمون هایی که شرکت کنندگانش پرشماره به شکل آنلاین باشه، که باز در ادامه اونها رو هم اعلام کرده که حضوری برگزار خواهد شد. در واقع هیچ اطلاعات جدیدی از این که برخی از آزمون ها بخوان آنلاین برگزار بشن نداده، و فقط تفکیک کرده آزمون هایی که زیر نظر آموزش پرورش هم و از اونهایی که زیر نظر وزارت علوم. به هر حال شاید اعتراض‌های فراوان جوانان در این مقطع بودیم، که البته خود اون تجمعشون که به نوعی شکستن پروتکل‌های بهداشتی بود در اعتراض به اینکه چرا بناس آزمون‌ها حضوری برگزار بشه و برخورد تند شدید نیروی انتظامی با تجمع کنندگان. در این حال درباره مسافرت‌های احتمالی عید فطر هم از سه شنبه 21 اردیبهشت تا شنبه تا ظهر شنبه 25 اردیبهشت علیرضا رئیسی گفته که تردد بین استانی در همه شهرهای قرمز، زرد و نارنجی ممنوعه، و این در حالیه که میدونیم معمولا مردم از خیلی قبل‌تر تا خیلی بعدتر یک تعطیلات دورخیز میکنن و بنابراین به سادگی ممکن است که تا پیش از زمانی که برای ممنوعیت تردد اعلام شده سفرهاشون رو شروع کنن و بعد از اون بخوان برگردن به شیوه های رایج. بنابراین این باز محدودیت خیلی شدیدی نیست که اعمال شده.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با نگاهی به شیوع ویروس کرونا در این روزهای بحرانی ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه از دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در وین خبر داد، اما این مسیر را طولانی دانست. همزمان عباس عراقچی، نماینده ایران در مذاکرات وین، نیز جدی بودن آمریکا برای احیای برجام را تایید کرد و اختلاف طرفین را بر سر میزان تحریم‌هایی که باید لغو شود اعلام کرد. همراه هستیم با همکارم رضا ولیزاده که نگاهی داشته به مذاکرات وین و حواشی اون. رضا، مقام‌های آمریکایی از جمله خانم شرمن به چه نکاتی در مورد مذاکرات روز گذشته اشاره کردند؟
پروانه بندیشه، من معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز از دستیابی به پیشرفت‌های در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران در خبر داد و گفت اما این مسیر طولانیه. همزمان عباس عراقچی هم اظهاراتی داشت که تقریبا مشابه بود، اما معاون وزیر خارجه آمریکا میگه امیدوار طرفین بتونن به تفاهمی برسن تا بتونن توافق فنی بین ایران و آژانس رو که در پایان ماه جاری میلادی به پایان میرسه تمدید کنن. تا اینجای کار آمریکا و ایران هر دو عزم طرف مقابل برای احیای برجام رو جدی توصیف کردن. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، هم گفته آمریکا تحریم‌ها علیه ایران رو تنها در صورتی رفع میکنه که این کشور به طور کامل به تعهدات خودش ذیل توافق هسته‌ای برگرده. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هم دیروز به خبرنگاران گفت به نظرش ایران در مذاکرات هسته‌ای جدیه، اما نمیدونه این جدیت تا چه حد پرمانه.
رضا، طرف ایرانی در حوزه این مذاکرات چه نظراتی ارائه کرده؟ مشخصا آقای عراقچی در مورد این مذاکرات چه گفته است؟
خب آقای عراقچی میگه که به هر حال آمریکا جدیت داره برای بازگشت به برجام. بخشی از صحبتاش رو بشنویم و دوباره ادامه میدیم.
اخباری که از سمت آمریکایی ها به ما منتقل میشه این هست که اونها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست، به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
خب حالا یکی از نکاتی که بعد از این صحبتاش آقای عراقچی مطرح میکنه اینه که مذاکرات احیای برجام به انتخابات ریاست جمهوری در ایران ارتباطی نداره، اما همونطوری که میدونیم انتخابات موضوعیه که حتی در صحبتهای طرف آمریکایی هم بازتاب داشته. خانم وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، دیروز یکی از نکاتی که گفت این بود که امیدوار پیشرفت‌های کافی و قابل اتکایی در مذاکرات برجام تا زمان برگزاری انتخابات در خرداد ماه امسال به دست بیاد. خانم شرمن حتی میگه نمیدونه که بتونن به توافقی برای پایبندی در برابر پایبندی و همینطور توافقی برای ادامه رایزنی‌ها بعد از مهلت انتخابات در ایران دست پیدا بکنن یا خیر. پروانه
رضا، در داخل ایران میدونیم رویکردهای مختلفی به این مذاکرات وجود داره. چه چشم‌اندازی رو این رویکردها به این مذاکرات از خودشون نشون دادن؟
خب یکی از واکنش‌ها واکنش مشتبه زنوریه که قابل تحمل رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از مخالفان جدی دولت دیروز همزمان با اعلام پیشرفت در مذاکرات برجام به خبرگزاری تسلیم گفت که اگه تا سوم خرداد مذاکرات به نتیجه نرسه طبق قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مراکز هسته‌ای خاموش میشن. آقای زنوری میگه تا به حال اتفاق جدیدی رخ نداده و مذاکرات فرسایشی شده. باز یکی دیگر از مخالفان محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته که آقایان ظریف و عراقچی مذاکره کنندگان توانمندی نیستند و به گفته آقای نبویان با یک گریه وندی شرمن دست از دفاع از منافع ملت ایران بر می دارند و در مذاکرات به فضای غیر جدی می پردازند که البته اشاره است به مذاکرات پیشین پردازند.
ممنونم از تو رضا ولیزاده با ما بود با نگاهی به نشست مذاکرات وین و آینده برجام. اما درباره همین موضوع رادیو فردا نظر رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی رو جویا شده و از او درباره احتمال توافق پرسیده است که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای همچنان فکر میکنه که دولت باید مطالبات بیشتری بکنه، انتظارات بیشتری بر بیاد، ضمن اینکه به طرف مقابل به هیچ وجه اعتماد نداره و این عدم اعتماد نزد آمریکایی ها هم نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی هست. بین الملل تیم های دو طرف، همین گروه هایی که به عنوان مذاکره کننده های فنی مشغول گفتگو هستند، بایستی این نقطه تلاقی رو پیدا بکنن. ولی اونچه که مخرج هست، هر دو طرف مصممن به این نقطه تلاقی برسن. برای ایران یک سرنوشت محتومه، برای اینکه واقعا نمیدونه با عواملی که برای تهدید فراهم کرده چه باید و چه میتونه بکنه. جمهوری اسلامی که نمیذاره صاحب بمب اتمی بشه، با این اورانیوم 60 درصدی که ساخته چه میخواد بکنه؟ 90 درصد ساخت چه میخواد بکنه؟ در حالی که مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی و تعهدات مالی حکومت برجاست و اگر واقعا مایل به حل این مشکل و رسیدن به توافق نبود اصلا تن به این توافق نمیداد. ولی باز برگردم به موضوع آمریکا. آمریکایی ها میبینن که جمهوری اسلامی آفریقای جنوبی شروع دهه 90 نیست که داوطلبانه بخواد این ظرفیت رو پس بده، اثر ناگزیری داره این کارو میکنه. بنابراین بایستی که این توافق رو چارمیخ بکنن. به نظر میرسه در هفته های آینده این مذاکرات به یک نتیجه نسبی باید برسه، ولی نتیجه ایست که نه آمریکایی ها رو کاملا راضی خواهد کرد و نه جمهوری اسلامی رو. زمانی که شکل حقوقی میتونه پیدا بکنه و مشکل درست کرده، و این شاید موضوع گفتگوهای روز گذشته عباس عراقچی با دبیرکل آژانس در وین هم بود، تعیین زمان 3 ماه است که به صورت موقت تعهداتی رو که لغو کرده بودن به نوعی رعایت میکنن و اینها مدعی هستند که اگر در این بازه زمانی ما به توافق نرسیدیم، ما همه اطلاعاتی رو که در مورد غنی‌سازی و نمیدونم نظارت بر برنامه‌های اتمی هست میتونیم اسناد و مدارکش رو نابود بکنیم، که این هم به حال یه داست، ولی میتونه شکل واقعی پیدا بکنه و میتونه چاله‌هایی رو فراهم بکنه که درش بشه مثلا ذخیره اورانیوم غنی‌سازی رو مخفی نگه داشت، نقل و انتقالاتی رو برای سانتریفیوژها در نظر گیره و کارهای پنهانی دیگری رو صورت داد. قبل از انقضای این مهلت 3 ماهه دولت آمریکا میخواد با جمهوری اسلامی به یک توافق برسه.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی درباره احتمال توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برجام توضیح می‌داد. اما در همین ارتباط رادیو فردا نظر علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکنده گروه بین‌المللی بحران رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
اقداماتی که ایران باید انجام بده در پیوست 1 برجام اینها ذکر شدند و بنابراین مشخص‌تر هستند از تحریم‌ها، از بحث تحریم‌ها، برای اینکه خب تحریم‌ها علاوه بر پیوست 3 برجام که لیست اونها هست، آقای ترامپ تقریبا به همون اندازه تحریم‌های جدیدی رو بر ایران اعمال کرده و برخی از این تحریم‌ها با تغییر کاربری اعمال شدند و بنابراین بحث تحریم پیچیده‌تر هست از اقدامات ایران. ولی در مورد اقدامات ایران هم چند مورد هست که به هر حال مورد اختلاف هست، از جمله بحث پیشرفتایی که ایران کرده در تحقیق و توسعه، و اینها عملا بازگشت پذیر نیستند، برای اینکه دانشی هست که ایران به دست آورده و بنابراین ممکن هست که اون محاسباتی که در زمان مذاکره برجام صورت گرفته بود برای اینکه زمان گریز هسته‌ای ایران به 1 سال برسه، این محاسبات دچار تغییر بشن و بنابراین نیاز هست که شاید ایران اقداماتی فراتر از برجام انجام بده. آمریکا در واقع 3 کاتگوری رو در مورد تحریم‌ها مشخص کرده. 1، تحریم‌هایی هستن که در برجام ذکر شدن، تحریم‌های هسته‌ای، و اینها رو برمی‌داره. 2، تحریم‌هایی هستن که برای آمریکا قابل برداشتن نیستن، برای اینکه اینها هم توجیه‌پذیر هستن. و همین که مغایرتی با برجام ندارن. به عنوان مثال فرض کنید اشخاصی یا نهادهایی در ایران که در سرکوب اعتراضات مردمی نقش داشتن، اینها در هر دولتی در هر شرایطی با برجام یا بی برجام مورد تحریم قرار می گرفتن. و بعد بخش سوم تحریم هایی هستند که قابل مذاکره هستند، برای اینکه به هر حال آقای ترامپ اینها رو با هدف این برقرار کرده بود که آمریکا نتونه به برجام برگرده. ولی به طور کلی هدف دولت بایدن این هست که مطمئن بشه که ایران میتونه از مزایای اقتصادی رفع تحریم ها بهره مند بشه، و بنابراین هر تحریمی که اثر اقتصادی رفع تحریم های برجام رو خونسا بکنه آمریکا حاضر هست برداره. در حال حاضر ایران تمرکزش رو گذاشته بر لیست تحریم هایی که آمریکا گفته اینها غیر قابل مذاکره هستند، و خب در این زمینه واقعا من فکر نمی کنم پیشرفتی حاصل بشه و این رویکرد اشتباهی است. در مورد تحریم هایی که قابل مذاکره هستند و اون بخش سومی است، ایران باید تمرکزش رو روی اونها بگذاره، و به همین لحاظ هست که میشنوید که مقامات آمریکایی میگن ما شاید مطمئن نیستیم که ایران واقعا میخواد این موضوع حل بشه، برای اینکه تمرکز رو دارن میذارن روی بخشی که اصلا آمریکا گفته از اول قابل مذاکره نیست. مثلا این هست که فرض کنید آمریکا بیاد بگه من میخوام راجع به برنامه موشکی ایران صحبت بکنم که ایران گفته قابل مذاکره.
علی واعظ مسئول بخش ایران در اندیشکده گروه بین الملل بحران درباره خواسته های دو طرف از برجام توضیح میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل شامگاه جمعه 17 اردیبهشت در پی درگیری‌های شدید با صدها فلسطینی نمازگزار وارد محوطه حرم شریف در شرق بیت المقدس شدند. رسانه‌های اسرائیل در پخش زنده گزارش‌های خود از محوطه درگیری‌ها می‌گویند که نظامیان کشورشان برای پراکنده کردن تجمع بزرگی از فلسطینیان که شعارهای ضد اسرائیل و حمایت از سازمان‌های مسلح فلسطینی سر می‌دادند وارد صحنه مسجد اقصا شدند. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام، به پس از دوره ای آرامش به نظر میرسه بار دیگه شاهد آغاز درگیری ها هستیم بین اسرائیل و فلسطینی ها. داستان روز گذشته در اورشلیم چه بود و چه دلایلی پشت اون هست؟
بله، ببینین، اولا در مورد آرامش باید گفت که انقدر این رویدادها در این بخش از شرق بیت المقدس یا اورشلیم حساس هست که بگوییم زمانی که تشنج نیست یک وضعیت غیر عادی هست. یعنی در واقع ما هم یهودی ها هم فلسطینیان در این منطقه انقدر به بحران و تنش و درگیری عادت کردن که اون رو کاملا یک رویداد عادی میدونن. روز گذشته که فلسطینی ها اون رو آخرین جمعه ماه رمضان، جمعه الیتیم میدونن و براشون بسیار بسیار مهمه در آستانه شب قدر از نظر فلسطینی ها که امشب و فردا شب هست و نزول قرآن، و قرار بود که در مسجد الاقصی یا قبة الصخره در حرم شریف آیین اعتکاف و نیایش تا بامداد برگزار بشه. خب ده ها هزار نفر اینا اومدن، وارد شدن، نمازشون رو انجام دادن، ولی تعداد زیادی از جوانان و نوجوانای فلسطینی مونده بودن تو محل که اعتکاف کرده بودن. حالا نیروهای امنیتی میگن که اینا مرتب پرچمای حماس رو که پرچمای سبز رنگ حماس بلند کرده بودن همه جا و شعارهای در حمایت از حماس میدادن و شروع به سنگ پرانی و پرتاب بطری به طرف نیروهای امنیتی اسرائیل میکنن. نیروهای هم پلیس و هم گارد مرزی که صدها و حتی هزاران تنشون در این بخش اورشلیم مستقر شده بودن، به گفته فرمانده نیروها برای بازگرداندن نظم و آرامش وارد حرم میشن و درگیری ها به تمام کوی و محل های اطراف، باب العمود، باب المقاربه و وادی الجوز و مناطق دیگه کشیده شد.
خانم رام، با توجه به شرایط کنونی در اسرائیل چقدر این احتمال وجود داره که این درگیری ها دور تازه ای از خشونت ها رو به همراه داشته باشه؟
بله، بسیار احتمال داره. یک مقدار حتی شبیه رویدادهای 4 سال پیش که بهش میگفتن فلسطینی ها انتفاضه سکاکین، یعنی با چاقو به نظامی ها و بخشی از مردم اسرائیل و شهرک نشین ها حمله میکردن یا با خودرو آمدان اونا رو زیر میگرفتن، میگن حتی مثل اون نیست و یه مقدار حال و هوا مثل سال 2000 و تابستان 2014 هست، اتفاقا دقیقا در همین ایام. ولی ببینید، این مسائل این بار در واقع ریشه در یک بحران دامنه‌دار داره در محله‌ای به نام شیخ جرح در شرق بیت المقدس، که خب میدونیم اسرائیل 54 ساله بر شرق اورشلیم مسلط شده. این منطقه بسیار زیبا و ویلایی و خانه های بسیار مرغوبی که در اونجا وجود داره، یه تعدادی از یهودی ها میگن خب ما اینا رو از سال 1950 میلادی خریداری کردیم، الان هم میخواییم بریم توش زندگی بکنیم، ولی دولت اسرائیل تا حالا نتونسته اون فلسطینی های نسل چندومی رو که توی این خونه ها موندن بیرون بکنه. حالا دولت اسرائیل داره اینا رو به زور بیرون میکنه و این در واقع هفته هاست باعث درگیری های خیلی شدیدی تو اون محله شیخ جرح شده و همین بود که هم حماس، هم جهاد اسلامی و هم تمام گروه های دیگه اومدن گفتن که اگه اسرائیل بخواد با آتش بازی بکنه ما هم از غزه مشک شلیک خواهیم کرد.
ممنونم از شما. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه ما بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
بازمانگان قربانیان هواپیمای مسافری اوکراین به تازگی کارزاری اینترنتی برای رسیدگی جدی‌تر و سریع‌تر به پرونده کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما راه اندازی کردند. بهرنگ رهبری در گفتگو با حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش را در این واقعه از دست داده از اهداف این کمپین پرسیده است.
انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 کارزار اینترنتی را شروع کردند و از همه ایرانیان درخواست کردند ایمیلی به پارلمان کانادا ارسال کنند و بخواهند که دولت کانادا پاسخ قاطعانه‌ای به قتل شهروندان و ساکنان کانادا که در این پرواز بودند بدهد. جمهوری اسلامی گزارش نهایی خود را در 25 اسفند 99 منتشر کرد. در این گزارش تاکید کرد که این اتفاق بر اساس خطای انسانی رخ داده، دلیلی که هیچ وقت مورد تایید خانواده‌های جانباختگان قرار نگرفت. حالا خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 منتظر گزارش نهایی کانادا و اوکراین هستند. آنها کارزاری را به راه انداختند که دولت کانادا را که در آستانه انتخابات هم هست تحت فشار بگذارند تا مواضع قاطعانه‌ای را در انتشار گزارش لحاظ کنند. با حامد اسماعیلیون صحبتی داشتم و از او پرسیدم کارزاری که به راه انداختند با چه انگیزه‌ای شکل گرفته.
ما خب چون منتظر انتشار گزارش کانادا هستیم، فکر کردیم که زمان مناسبی است تا نظر خودمون رو برای واکنش بعدی دولت کانادا بعد از انتشار گزارش به اطلاع مقامات این کشور برسونیم و برای همین هم از تمامی کسانی که دلشون با ماجرای پرواز PS752 دوست خواستیم که نامه‌ای که ما تعیین کردیم امضا کنن و برای مقامات ارسال کنن. نامه خیلی به صورت عمومی نوشته شده که از جانب هر کسی که به حال تحت تاثیر این جنایت قرار گرفته و اگر افراد ساکن کانادا باشند میتونن این نامه به صورت اتوماتیک به نماینده محلیشون در مجلس در واقع فدرال و به وزیر خارجه فرستاده خواهد شد. اگر خارج از کانادا باشن فقط به وزیر خارجه فرستاده خواهد شد. 5 تا خواسته اصلی هست در این نامه، از جمله اینکه در واقع کانادا اضافه بشه به تحقیقات جنایی که در اوکراین شکل میگیره، کانادا رهبری این ماجرا رو به عهده بگیره برای بررسی این جنایت و کانادا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، تحریم‌های هدفمند در واقع اجرا کنه برای کسانی که در این جنایت شریک بودند یا در پنهان کردنش و در دروغگویی‌های بعد شریک بودند و در نهایت اینکه این پرونده رو به مسیری ببره که به دیوان بین‌المللی دادگستری برسه.
حامد اسماعیلیون همسر و فرزندش را در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده، درباره اهداف راه اندازی کارزار اینترنتی برای رسیدگی جدی‌تر به پرونده کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما توضیح می‌داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش را براتون آرزو می‌کنم.